أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رسب ولا يابس إلا في كتاب مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنید. موضوع صحبتمون جامعیت دینمون بود و این که این آیین مقدسمون اسلام که به عمد این جمله تکرار می شد که همون حقیقت اسلام مکتب اهل البیت علیهم السلام است، این دین قیم و قویم، این دین ارزنده انسانساز سعادت بخش آیینیست جامع، همه بعدهای وجودی انسان را زیر نظر گرفته، دستور مناسب و لازم را داده، از نظر جسمی، از نظر روحی، از نظر اجتماعی، از نظر تکامل‌های فردی، از نظر جنبه‌های دنیوی، مسائل اخروی، همه چیز در این آیین مقدس لحاظ شده. لذا می‌گوییم آیینی است که جامعیت دارد به گونه‌ای که به حقیقت شگفت‌انگیز است ملاحظه کردن این دین همه چیز را. به چند تا حدیث هم به عنوان نمونه در جامعیت این آیین مقدس به عرضتون رسید. یک کلمه کوتاه در جهتش هم به عرضتون رسیده باشه که بایدم اینجور باشد، تا بعد قسمتی که وارد شده بودیم که می گفتیم از نظر اعتقادات بی‌نظیر و جامع، از نظر اخلاق، از نظر اقتصاد، از نظر برنامه‌های تکاملی نفسانی، از نظر جهات بهداشتی، در همه شؤون فردی و اجتماعی این چنین است. اون وقت صحبت اعتقادات بود که یه مقدار صحبت شد، انشالله امروز تکمیل بشم عرض میکنم، ولی باید سریعتر رد بشویم و به عنوان نمونه مطالبی به عرضتون میرسد تا به اون چه که از جهتی بیشتر مورد ابتلاس رسیده باشیم، گرچه این مسائل اعتقادی فوق ابتلا باید تعبیرشو بکنیم که هست، و اون جهتش اینه که این آیین مقدس از ناحیه آفریدگار انسانه. چون از ناحیه آفریدگار انسان است، محیط بر این انسانه، محیط بر نیازهای انسانه، محیط بر احتیاجات انسانه، محیط بر اون چه که کمال و تکامل انسان در آن است. از چرا؟ چون از طرف خالقشه، چون این آیین از طرف پروردگاری است که این انسان را خلق کرده. چون خلق کرده میدانه به چی احتیاج داره، چون خلق کرده میداند که چجور احتیاجاتش میشه رفت بشه، چون خلق کرده میداند که خیرش در چیه، چون خلق کرده میدانه که رشدش در چیست. آری الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. چون این چنین است، اگر همین یک کلمه که گفتم یه مقدار بهتر بهش توجه داشته باشیم، میفهمیم که بله باید اینجور باشه. یک وقت هست برنامه از طرف کسی داده شده که این شخص از نظر فکری خودش محدوده، از نظر عقلی محدوده، از نظر اطلاعات، اطلاعاتش یه اندازه ایه، ناقصه. طبیعیست برنامه ای هم که میدهد چیه؟ ناقصه، چون اطلاعات کامل نداره. اما اگر در موردی فرض شد که کسی اطلاعاتش کامل بی نقص است، اون وقت برنامه او هم میشود برنامه کامل. پس چون خداوند متعال محیط است و خالق است و به تمام معنا آگاه به همه خصوصیات انسان که این موجودی که خلق کرده چیست، چی احتیاج داره، احتیاجش چجور رفع میشه، بعد هم خیرش در چیه، ضررش در چیه. چون این خالق این آگاهی را دارد، چون خالق است، نتیجه خالق بودن آگاهی و نتیجه آگاهی این است که وقتی برنامه میدهد برنامهش میشود برنامه کامل. اگر این مطلب و کسی توجه داشت، از نظر بحثی و جهات عقلی هم بدون این که بررسی کرده باشد میفهمد که مطلب باید اینجور باشه. آری ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. چقدر دقیق این آیات، چجور مطالب به هم آمیخته شده و نظم مطالب در نظر گرفته شده. خب از نهای خداست و باید اینجور باشه. و لقد خلقنا الانسان، ما این انسان رو خلقش کردیم، ما خلقش کردیم. حالا که خلقش کردیم، پس به همه چیزهایی که مربوط به اوست آگاهیم. و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، اون چی که در نفسش هم هست از همه وسوسه ها و از همه خطورها آگاهیم و به نتیجه نزدیک او هم هستیم، چون اینجور آگاهیم، خالقش هستیم. پس اینجور شد که چرا میگوییم این دین جامع است و به چه جهت این چنین است، این آیین مقدس و این دین قیم و دین قویم و استوار در همه چیز بی نظیر است؟ به خاطر این که از ناحیه پروردگاریست که او خلقش کرده، چون خلقش کرده به همه خصوصیات او آگاه است، به نتیجه برنامه‌ای که میدهد با توجه به همه این مسائل. ان لنا للهدى و ان لنا للآخرة والأولى. این کلمه رو تو این قسمتی که الان گفتم بیشتر یادمون باشه. این کلمه خودش کفایت میکنه اگه باز بشه. وان اینه که خیلی کلمه عجیب و لطیفیست، نمیدونم دقیق از کجا در ذهنم، حالا خودم نیست این تعبیر، یه جایی شنیدم یه وقتی که اون کس که تکوین کار اوست، تشریع هم حق اوست. اون کسی که آفریده تکوین کار اوست، اونی که آفریدن کار اوست، برنامه دادن هم حق اوست. اون میفهمه چی به چیه؟ کسی دیگه نمیفهمه، نمیدونه. اون کس که تکوین کار اوست، یعنی هستی بخشی و ایجاد از آن اوست، تشریع و برنامه دادن هم حق اوست. اون خلق کرده میفهمه که چی چیست. بنابراین این دین میشود دین جامع. حالا در ارتباط با جهات اعتقادی میگفتیم این چنین است که اون چه در جهات اعتقادی برای سعادت یک بشر لازم است در این آیین مقدس آمده و بی نظیر هم آمده، بی شبیه هم آمده. بسیار شگفت انگیز. اولین مطلب اعتقادی مسئله خداست و شناخت خدا. در ارتباط با شناخت پروردگار، توصیف خداوند متعال، اون چه در این آیین مقدس هست بسیار عجیب. دو کلمه کوتاه از آقا حضرت امیر علیه السلام در این قسمت دقت بکنید. یکی در ارتباط با عدل خداست، یکی در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است. دو تا کلمه کوتاه هست ولی دنیایی است از مطلب و میزانهایی است از حکمت. ایشان فرمودند که در همین کتاب شریف نهج البلاغه هست: از توحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه. اونی که درست خاطرم میاد هست همین بدون من شه، بلا من هم به ذهنم میزنه که داشته باشه، که من از توحید الله تتوهمه و من العدل الله تتهمه. توحید اینه که خدا رو به هیچ صورت توهم نکنید. یعنی در ذهنش انسان چیزی فرض کنه، خیال کنه، بسازه، توهم کنه چیزی ظریف، لطیف، نور، دقیق، چنین چنان خیلی هر اون چه انسان توهم کند مخلوق اوست، خلقش کرده، خدا نیست، به توهم نیاید. توحید اینه، از توحید الله تتوهمه. و عدل هم به این است که هیچگاه خدا را آدم متهم نکنه، یه خلافی رو به خدا نسبت نده، نعوذ بالله، ظلمی به خدا نسبت نده، نادرستی به خدا نسبت نده. خیر او عادل است و هیچ خلافی به او نسبت دادن صحیح نیست. وقتی این دوتا کلمه رو ابن عبدالحدیب سنی معتزلی که از اون شخصیت های خیلی قوی و بنام از اهل سنت است که در عین کمال قوتش در بحث‌های علمی اما از یک بی‌انصافی بسیاری هم گرفتارش هست، این ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید سنی معتزلی این جمله رو وقتی نقل می‌کند می‌گوید که از مثل این رجل، یعنی این مرد یگانه علی ابن ابی طالب، این حرف ها صادر شده و اصحاب دیگر پیغمبر اکرم این حرف ها را از اونها هیچ نداریم، بلکه یقیناً به ذهنشون هم نرسید. ویلا یه چیزی میگفتم اون میگه، بلکه یقیناً به ذهنشون هم نرسید، این حرف ها از این رجل به ما رسیده است. در ذیل همین دوتا کلمه بعد توضیحاتی میده، بی انصافیش هم اینه که با اینکه خودش این حرفا رو مکرر میگوید و اون وقت بسیار در مواردی این حرفا رو گفته است، بازم اون اول کتابش با توجه به اینکه خودش بعد این حرفا رو میزنه یه جمله خیلی عجیبی فوق العاده بی‌انصافی و تهمتی به خدا میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحته، شکر خدایی را که اون کسی که پستر بود پایینتر بود بر اون کسی که خیلی بهتر بود مقدم داشت، یعنی خلیفه اول و دوم اینا رو بر علی بن ابی طالب مقدم داشت، به خدا تهمت بود، خدا که این مقدم داشت. اگه هر کاری که در خارج انجام شده بگیم خدا کرده، بس نعوذ بالله همه جنایت ها باید به خدا رسان دیگه، بگید چون خارجن اینجور شده، بعد خارجن اینجور شده چون مسیحیت به پیغمبر فرمان خدا رعایت نشده، چون قرار اجبار از نهایی خدا که نبوده، مردم با اختیار باید در مسیر حق باشن، اگر اینجور باشه بس هر خلافی که در عالم چون رخ داده به خدا کسی نسبت بده، به غلطه مشخصه. اون وقت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این دو کلمه که گفتن عرض کردم برای اونه که تو این بحث ها ورود داشته باشن، دو تا معیار در بحث توحید و در بحث عدل است و در ارتباط با خداوند متعال. دیروز یه مقدار که صحبت شد و حالا از نظر علم پروردگارم یه تذکرات کوتاهی عرض کنم. خب در ارتباط با ذات حضرت حق که معلوم از همه چیز روشن‌تر، ولی ذاتش هم نه به تصور آید نه به تعقل آید نه لمس شود به حواس درک شود، که معلوم غیب مطلق از همه مدارک انسانی در این حال آشکارتر از همه چیز روشنتر از همه چیز بر عبور بود. این ذات مقدس از صفاتشی که همه میدونیم علم است، خداوند متعال عالم است. علم حضرت حق کیفیت علم و این مسائل رو هیچ کس نمیدونه، اما اینقدر میدونیم هیچی بر اون مخفی نیست، آگاه بر همه چیز. یک آیه که تو این زمینه آیه های متعددی است، یکیش این آیه است که حالا خوندم، یک کمی تو این آیه تدبر کنیم. در این آیه شریفی که خوندم که در سوره مبارکه انعام آیه 58 و عنده مفاتح الغیب، مفاتح جمع مفتح است نه مفتح، اون هم احتمالش داده شده بیشتر چنین گفته میشه، و عنده مفاتح الغیب، نزد پروردگار است همه خزینه های غیب، همه اون چه که غیبه است نزد خداست، لا یعلمها الا هو، غیب مطلق یعنی غیب در ارتباط با عالم انوار، غیب در ارتباط با عالم حس، غیب در ارتباط با آینده، غیب در ارتباط با گذشته، غیب به طور مطلق، غیب در ارتباط با آنچه که تقدیراتی هم نسبت به اونها انجام شده، غیب در ارتباط با آنچه که تقدیراتی نسبت به اونها هنوز انجام نشده، هر آنچه از غیب بر آن اطلاق شود خداوند متعال همه اونها نزد اوست و غیب مطلق بالاصاله نمی داند جز او، لا یعلمها الا هو، اون چرا هم که از غیب وجود مقدس خاتم الرسل ائمه معصومین علیهم السلام بدانن همه به تعلیم خداست، الا غیب بالاصاله برای حضرت حق است. البته به تعلیم خدا خیلی جدا میدونن اینا، معلوم یکی مکرر برادون از سوره که آقا از زمین بایی که از دوستانشون داشتن میرفتن به بیابانی که مورچه درش بسیار بود برخورد کردن، وادی نه مورچه فراوان، اون کسی که خدمت حضرت بود به حضرت خودش با خودش اینجور صحبت کرد، گفت سبحان الله، منزه از خدایی که عدد این مورچه ها رو میدونه چقدر. حضرت هم بودن این تعبیر منه دیگه، تعبیر از منه، مثل که خوب هم نزده ها، این تعبیر خوب نبود و چی بگیم؟ گفتن که سبحان الله که عدد اینا رو میدونه دیگه، هم بودن نه خوبتر از این میدونه عدد اینا که من میدونم، که اینا چندان من میدونم، اینا نرش چندتاست، مادرش چندتاست، چقدر زندگی میکنن، چجور زندگی میکنن، اینا اول که من میدونم، اینا من میدونم. یعنی خدا به من تعلیم کرد، این میشه تعلیم به خدا. خب غیب میشه من به تو، غیب از انظار یا به معناهای دیگه خدا به من تعلیم کرده. بعد گفت خب چی میگفتیم خوب بود؟ حضرت هم بودن میگفتی که منزه از خدایی که اینها را خلق کرده، ایجاد کرده، چون ایجاد از آن اوست که بس خودشو داره. در هر حال این چیزی که به تعلیم خدا چرا؟ اما این علم مطلق با این خصوصیاتی که اشاره کردم از آن اوست، به تعلیم او چرا؟ حالا شاید یه چیزی بعد عرض میکنم در ارتباط با عظمت علم معصوم علیه السلام. پس اینجور شد که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر، و خداست که اون چه در زمین است میدونه، هر چه روی زمینه، اون چه دل زمینه، از درخت ها، گیاه ها، انواع موجودات، حشرات، درنده ها، خزنده ها، هر اون چی که هست، یعلم ما فی البر و البحر، و اون چی که در دریاهاست، همه اون چی که در دریاهاست، ذات مقدس حضرت حق از موجودات مختلف، موجوداتی عجیب که عجائب خلقت در دریاهاست، این عجائب خلقت را همه خوب میدونه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، و هیچ ورقه نیست، برگی نیست که از درختی بیفتد الا این که خدا میدونه، الا یعلمها، ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای نیست در دل زمین الا این که خدا میدونه، و بالاخره ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هیچ خوشگوتر و تر و خشکی نیست الا این که در کتاب روشنگر است، در علم پروردگار هست، کنایه از این که یعنی هیچ چیزی نیست مگر این که خداوند متعال میدانه که معلومه. ولا رسم ولا یابس الا فی کتاب مبین، گاهی به عنوان بیان بعضی از مصادیق ورقه معنا شده به بچه‌ای که سخت میشه، حبه معنا شده به فرزندی که سخت نشده و متولد میشه، و عرض معنا شده در حدیث هم هست به عنوان یکی از مصادیق به ارحام و امهات، رحمهای مادرها، همه اینها را ذات مقدس پروردگار میداند، بر همه چیز آگاه، و ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رسم ولا یابس الا فی کتاب مبین. در ارتباط با این مطلب یکی دو تا عبارت و از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام براتون عرض کنم در علم پروردگار، که بسیار بسیار این عبارات حضرت توضیح دهنده این مسائل هست. در یکی از خطبه 198 طبق شماره های معمول نهج البلاغه ها، یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات، خداوند متعال میداند فریاد همه حیوانات وحشی را در بیابانها، حیوانات مختلف وحشی در همه بیابانها میداند. و معاصی العباد فی الخلوات، و میداند تمام معصیت های مردم را در خلوت ها. اون وقتی که هیچ کس متوجه نمی شود از معصیت های کسی، خداوند متعال معلوم و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف نینان فل بهار، و خداوند متعال است که آمد و شد همه ماهیان را در دریاها می داند. فل بهار الغامرات و تلاطم الماء بر ریاه الاصفات، و اون وقتی که این امواج دریا به وسیله بادها متلاطمتر می شود، موجهایی به وجود میاد، از همه اون امواج خداوند متعال آگاه هست و مشخص که عالم به همه این هاست. و باز در بیان شریف دیگری به گونه آخری حضرت به این صورت از علم خدا یاد کردن و چنین فرمودن: و لا یعزب عن عدد قطر الماء، عدد قطرهای آب از خداوند متعال پنهان نیست. و لا نجوم السماء، ستارهای آسمان. و لا سواف الریح فی الهوا، وقتی باد میوزد یه مقدار گرد و غباری با خودش از زمین بر میداره، اون چه دو فضا اون ذرات هست بر همه اونها خداوند متعال آگاه هست، باز مشخص. ولا دبیب و نمل علی الصفا، یه مورچه‌ای رو سنگ سختی که داره حرکت میکنن، این حرکت او را و اگر صدایی از این حرکت به وجود میاد، همه اینها رو خداوند متعال میدانند. ولا دبیب و نمله علی الصفا، از او پنهان نیست. ولا مغیل الذر فی لیلت الظلما، یعلم مساقط الاوراق و خفی طرف الاحداث، همه اون چه که این برگ ها میریزد آگاه است، و این نگاه ها و زیر چشمی نگاه کردن ها را همه را هم خداوند متعال همه اینها را میدونه، او آگاه است بر همه چیز. یه عبارتی از حضرت هست که من یکی معطل شدم که پیدا کنم براتون بخونم، نشد پیدا نشد، از طلبتون بشه فردا. حدود یک صفحه و نیم از گردت بفهمن که خدا چی میدونه. مهده کیس اصلا یه چیزی میگفت وقتی این عبارت من خوندم، خونچنم توجه خداوند متعال به همه چیزی میدونه و من چجور تمام تار و پودم الان تحت نظر اوست، چنون متوجه هم کرد که اصلا نزدیک بود غالب تولید کنه. این عظمت
و من در پیشگاه چنین عظمتی هستم.
این عبارتات انشاءالله فردا براتون میخونم. و بعد حضرت اونجا خودشون هم خب حضرت امیر علیه السلام دیگه این یه مقدار غلط میکنیم که حتی بگیم با حضرت شوخی هم بکنیم که معلومه که چرت حرفون به این صورت آن مثل این که اونقدر این تعریف حضرت از علم پروردگار قوغاست، اونقدر قوغاست، اونقدر عجیبه که پشت سرش رو فرضاً بخونم. بعد حضرت فرمودن خدا هر که کسی رو ثنا کنه یه اجری از طرف او باید بگیره. یعنی من حالا تو رو ثنا کردم، یعنی ثنا اونقدر بالاست که حضرت تعبیر رو بر میارم. هر که کسی رو ثنا کنه یه اجری باید ازش بگیره. حالا منم بعد از این ثنایم از تو اجر میخوام. اون وقت فرمودن اجرم چی باشه؟ فرضاً شدن که این عبارت رو بخونم. یعنی بیان حضرت اونقدر اوج داره که بعد دیگه خود این تعبیر بعدن آمده که خدایا هر که ثنا کنه چنین، و حالا من بعد از این ثنا از تو چی درخواست دارم حالا که قرار اجری رو من مرحمت کنی انشاءالله طلبتون فردا. پس تا اینجا به این مطلب توجه پیدا کردیم که راجب پروردگار خدایی که در این مکتب هست خداییست که هیچ نقص، هیچ عجز، هیچ جهل، هیچ نوع نادرستی در او نیست، هیچ خلافی در او نیست. اوست که سبو هست و قدوس هست و علمش اینچنینه که اشاره شد، قدرتش هم اونچنانه که نیز گفتیم ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. تو همون بیانی که فردا انشاءالله بردتون میرسانم حضرت توجه به این جهت هم میدن که اینجور بودن خدا و مدبریت حضرت حق با این علم و قدرت نافذ به گونه است که به هیچ گونه برای او زحمتی تولید نکرده است. ولا یعوده حفظهما و هو العلی العظیم. چقدر عزیزان حیفه که آدم با این خدا مربوط نشه، مورد علاقه این خدا قرار نگیره، یه جوری کار نکنه که این خدا دوستش داشته باشه. خیلی ضرر کرده، زیاد اصلا ضرری از این بالاتر نیست که چنین حقیقتی که هست انسان هم میداند که هست، غفلت های مختلف انسان رو غفلتش بدهد در حدی که جوری زندگی کنه که خیر مورد نظر پروردگار نباشه، بلکه گاهی مورد خشم هم باشه پناه به خدا، گاهی هم جوری باشه که تو دعا حضرت سجاد علیه السلام یادمون دادن، حضرت میفرمایند که خدا نکنه که یادمون دادن اینجور باشه مثل کسی که یه چیزی کف دستشه چون هیچی ارزش نداره پرتش میکنه، ولش میکنه، دیگه ارزش نداره. ول نکنه که خدا یا ما اونقدر بی ارزش شده بشیم که تو دیگه نمیمون کنی پرت میکنی، مثل این که دیگه هیچ ارزش نبدا نکنه که، چون خلاف ها اینجوریست دیگه، آدم وقتی خیلی خلاف کنه از نظر لطف خدا میمونه دیگه، از چشم عنایت خدا ساقط میشه. آدمی که هیچ حساب و کتابی کارش نداشته باشه، حلال و حرامی سرش نشه، جز شهوت، جز شکم، جز منافع شخصی خود چیزی دیگه نفهمه، رعایت قدرت حق، علم حق، دستور حق، اونچه خدا فرموده نکنه، این سقوط پیدا میکنه، از چشم خدا ساقط میشه. اینه که خیلی به جاست انسان مراقب باشه. و خیلی عزیزان تو این ریزکاری هم جنی که اینجا هستیم الحمدلله از کلیات حدوداً به فضل هم گذاشتیم، یعنی تو عمل کرد و اعتقاداتمون باید با توجه به شکر و این که شیطان رو هم هیچ گونه بهش رو ندیم، میگیم به لطف پروردگار اون کلیات اعتقاداتمون درست شد، کلیات اعمالمون به فضل خدا دیگه روشنه. ما اهل شراب نیستیم، اهل قمار نیستیم، اهل این مجالس لهو و لعبی که متاسفانه همینجا و کنار مرقد حضرت رضا علیه السلام تو همین شهر هم به عنوان جشن و عروسی تو این باغ‌ها انجام میشه که بسیار بسیار گزارشاتی که داده شده بسیار رنج آور است و که همین مردم نامسلمان مرد و زن گاهی قاطی هم به یک صورت بسیار نادرستی نه الحمدلله از این پلیدی ها نداریم، بلکه اگر چنانچه گزارمون به چنان مجالسی هم بیفته هرچند رفیق نزدیکمون بوده که نمیدونستیم وضعش اینه که اینجور مجلسی میخواد بگیره، به محض این که تا قرار بگیریم و ببینیم چنین آلودگی ها و لحب و لعب هاییست با کمال نفرت از او برمیخیزیم. بله خدا رو شکر میکنیم ما این کلیات رو مراقبیم، دماری نیست، شرابی نیست، این آلودگی ها نیست و و از این قبیل ها نیست. اما یه چیز بگیرم مهم ما جزئیش میدونیم، اون وقت اونا رو مراقب کنیم. این حق الناس خیلی مهم، خیلی مهم. کاری نکنیم حق کسی رو گردن بگیریم ولی با یک جمله که نادرست گفته باشیم، یه کار که نادرست گفته. بروز گفتم یه ماشینی که در خانه کسی زد باشیم که مایه ناراحتی شده درست کرده باشیم، اون قصه بیاد بیرون مریض داشته نتونسته بیاد بیرون، یا به هر صورتی مایه زحمتش شده اذیتش کرده باشیم، این ریزکاری ها رساب. یا اینجا حالا جمعی مثلا تشریف آوردید که قدم همه رو چشمون و حالا موتورایی که هست میخوان موتورش آدم برداره دقیق باشه، مواظب باشه که جوری به هم نداره که صدمه به موتور دیگری بخوره، جوری به هم نداره که صدمه ای به ماشین کسی بخوره، جوری نه مثل این که مال خودش اونهای دیگه هم مال خودش بشه، مراعات این جهت بشود. این ریزکاری ها تا یک کاری میخوان انجام بدیم داخل زندگی زنمون بچه‌مون دیگران حسابش رو بکنیم، در ارتباط با خودمون این کار هست، در ارتباط با خودمون چجور مراقب بودیم مواظب بودیم که این خلاف نباشه، دقیق بشیم توی این ریزکاری های از گفتار، ریزکاری های از نگاه، ریزکاری های از شنید، ریزکاری های از اعمال، اینا هم دقیق بشیم تا انشالله با توجه به این مسائلی که هست زمینه پیدا کنه که چی؟ چه خدا به نظر لطف به ما نگاه کند، اون وقت زمینه پیدا کنه که با انس پیدا کنیم، کم به کم انس با او چنین بشه که با یه معرفتی توأم بشود که بیش از لذت هر چیزی لذت انسمون باشد با پروردگار. این خدایی که این چنین در تار و پودمون آگاه، هرچی تو مغز ما میاد، هرچی تو قلب ما حضور میکنه، همه میدونه. باز این جهتشم سرشم معلومه، استدلالشم روشنه. این استدلال روشنه کوتاهم براتون عرض کنم، کم کم دیگه عرضم رو جمع کنم. اون استدلال روشنش شبیه استدلالیست که اول در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق، در ارتباط با جامعیت مکتب از ناحیه حق گفتم. استدلالش این خیلی روشنه، خدا چون خالق ماست، خالقیت خدا دقت کنید مثل مهندسی، یک مهندس و ساختن ساختمان نیست، مهندس ساختمان رو میسازه خودش میره مسافره، مهندس ساختمان رو ساخته از خودش رفته خوابیده، ساختمان هم ساخته دستور داده کار انجام شده خودشم رفته استراحت. میگیم کی ساخته؟ میگیم جناب فلان مهندس ساخته، ولی ساختن خدا که اینجوریست که خدا اون چرا که ساخته است، میخوایم مثال بزنیم که مثالی هم که میزنم غلطه، فقط به عنوان کمی توضیح عرض میکنم به الله غلطه از جهاتی، و اون اینه ما اگر در ذهنمون چیزی بسازیم، من گاهی اینجور گفتم الان اینجا نشستیم یک کتابخانه بسازیم صد فرسختر صد فرسخت بزرگ کمتر بیشتر، یک باغ بزرگ بزرگ چنین و چنان با همه تشریفات تو ذهنمون بسازیم، خب این باقی که تو ذهنمون ساختیم این رو تا ما نظرمونه برداریم ارادمونه برداریم اون باغ چه شد؟ بود شد، نابود شد، خبری نیست از اونجا، از اون کتابخانه خبری نیست. یعنی بستگی دارد بودش به اراده ما، بود ذهنی اون بنا ساختمان هرچی گفتیم بستگی دارد به اراده ما. خب اون وقت چون این چنین است، پس تا وقتی ما اراده کردیم او هست. خب وقتی اراده کردیم هست، ما بر او چی هستیم؟ آگاهیم دیگه. چون اصلا بودش بستگی داره به اراده ما. مخلوق بودن ما، خالق بودن حضرت هر، مثالی که یک کمی مطلب و توضیح میدهد ولو گفتم درست نیست، این مثاله. چون او ما را آفریده است و بود ما به او بستگی دارد، بنابراین اگر چنانچه او به ما علم نداشته باشد، یعنی اراده نکرده که ما باشیم، نتیجه اینه که ما نخواهیم بود. پس ما تا هستیم معناش اینه که چی؟ معناش این است که اوست که به ما نزدیک و عالم بر همه جهات ما هست و سر و علن و باطن و ظاهر و همه چیزمون را آگاهه. حالا که این چنین هست، وقت چقدر باید حساب کنیم؟ چقدر باید مواظب باشین که خلاف نباشه؟ بیشترین ضابط برای حفظ انسان از خلاف توجه به این مطلبی است که گفتم. اگه این انسان خوب متوجه باشه که من الان در محضر او میبینه من را، متوجه من هست، این خطورات مغزی من و خطورات فکری من همه و همه رو او آگاه است، که البته گفتیم که اولیاییم که او خواسته آگاه باشن، اونام در یک سطح قلیلی آگاه هستن. یعنی خدا خواسته که پیغمبرش ائمه معصومین این آگاه باشن. قرآن هم اینجور می فرماید که قل اعملوا، هر کار بخواست بکنید فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، بدانید که خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنون که ائمه معصومین میبینن. این صحبت قیامت هم نیست بگه اون وقت میبینن. ثم تردون الی عالم الغیب و شهادت، سپس به آخرت منتقل میشن. یعنی همین جو میبینن. این وقت انسان بدونه که بعد این هم بدونه در این علم معصومین علیه السلام. یه وقتی گفتم اما بشنوید دلتون روشن‌تر میشه. آقا حضرت صادق علیه السلام دقیقا تو ذهنم هست، در ذیل یکی از آیات سماوات سبع دیدم، یه حالا الان کجا دیدم کدوم تفسیر خاطرم نیست ولی دقیق یادم میاد دیدم، حضرت میفرمان که این کره زمین، این زمین در مقابل اون چه این زمین رو احاطه کرده، در مقابل سماع اول که زمین رو احاطه کرده است، که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتری که تو یک بیابان بی سر و ته، یه بیابان وسیع، یه حلقه انگشتر تو بیابان. اون سماع اول نسبت به سماع دوم، هفت آسمون اشاره میکنن بهش، سماع دوم، اون سماع اول با همه این بزرگیش نسبت به سماع دوم که حلقه تنفی فلات، باز مثل یه حلقه انگشته که توی یک بیابان بیسن. سماع دوم نسبت به سوم باز که حلقه تنفی فلات، سوم نسبت به چهارم که حلقه تنفی، چهارم نسبت به پنجم، پنجم نسبت به ششم، به هفتم. این امروزی هم حضرت به زبانی گفتن که اون وقت کسی بفهمه، امروزی هم که یه جوری گفتن که قوغاست. 70 میلیون سال نوری بعضی از این ستاره ها فاصله شون از ما بیشتر، و اصلا ما قدرت این که به ذهنمون بیاریم نداریم. 70 میلیون سال نوری که هر یک ثانیهش سرعتش برای ما غیر قابل تصور میشه گاهی، این رو. خب حالا پس چی میخواستم بگم به علم امام چه ربطی داشت؟ بعد حضرت فرمود بودن که کلی اینایی که گفتم آسمون اول و دوم و سوم و همه اینها در مقابل دید علمی من به مانند گردویست که به مانند کف دست شماست نسبت به خوده. کف دست ما نسبت به ما چجور؟ حضرت ما کل اینها در مقابل دید علمی ما ما بخواییم که بدونیم کل اینها مثل که کف دستتون بره شما رو روشنه، اینا برای ما اینجور روشنه. یه وقتی کسی به حضرت رضا علیه السلام با شنیدیم حدیثی که دنیا در مقابل دید علمی شما مثل یک گردویی کف دست ما، حضرت بودن بله خواستیم بنویس با آب طلا بنویسین حدیث. این چنین آقا اونی که خیلی مفتخری به چنین شخصیت ها. آقا از کمیر علیه السلام از آیندهی که حرف زنن ابن عبدالحبیب سنی معتزلی که اسمش آوردن، این میگوید تا زمان من که حدوداً 500 سال بعد از دست امیره، میگه تا زمان من هر چه حضرت فرمودن بررسی کردم دیدم هر چه فرمودن شده. من چه فرمودن؟ باید چقدر افتخار کنیم و باید به افتخار این که مفتخریم به ولایشون اون وقت یه جوری زندگی کنیم که اگه یه سری به زندگی ما بزنن، به کسب و کارمون بزنن، به کارمون بزنن، خجالت نکشیم. میگن بارک الله دوست ما خوب زندگی میکنیم، پاک زندگی میکنیم، درست میکنیم. خدایا چنین عنایتی به هممون عنایت بفرمایید. حالا با صحبت به حضرت رسید، من سلام محضر حضرت و یه دو بیت به یاد وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام. مضمون این شعر همش اعلام اینه که آقا قربونتون بشه که شما اینه، جانمون به فداتون که شما این چنین بزرگ، خودم زن و بچه‌ام هر چه هست به فدای شما آقا، جانمون به قربانشون. الان هم عرض میکنیم آقا یا امیر المؤمنین یه هر کجا هستید شما و این چنین اوضاعی که دارید، چون این ماه از جهتی منصوب به شما هست، هر روز هم یادتون بکنیم، همیشه هم ذکر فضائل مولا میدونید دیگه ارزش داره. عرض سلام محضرتون داریم و امیدواریم که وساطت کنید در پیشگاه خداوند متعال، که خدا به هممون نظر لطف و عنایتی ببرمونه. بابی انت غمی یا امیر المؤمنین، بابی انت غمی یا امام المتقین، yeah. اونایی که مقداری عظمت مولا رو فهمیدن، اونها وقتی یاد مصائب مولا رو میکنن سخت میسوزن. این چنین عظمت و اون چنون ظلمی بر حضرتش بشود که عجبا گفته بشود علی معاویه علی لا اله الا الله. بزرگی رو نقل میکنن حرم آقا که مشرف میشده مقابل زنی که میستاده مینشسته گریه میکرده است و به جای مصیبت این جمله رو میگفته، همین جمله که از خود مولا نقل شده، الدار انزلنی ثم الدار انزلنی حتا یقال معاویه ولی، الدار انزلنی ثم الدار انزلنی حتا شخصیت که اگه کسی یه مقدار اطلاعاتی داشته باشد از مطالب مهمه معرفتی و معارف حقه یه سری بزنه به گفتار امیرالمومنین، شده افرادی وقتی با توجه یه مقدار از بیانات حضرت رو دیدن باور کنید میخواستن قالب تویی کنن از یافت عظمت مولا. این کیس اینجور حرف میزنه؟ این کیس اینجور داره حقایق و بیان میکند؟ این کیس این سخنانو میگوید؟ اون وقت یادش میاد رجاله دیدن بگم یا صاحب زمان دوستاتون ناراحت میشن، شما دیگه چقدر ناراحت میشین؟ شما میشناسید علی کی؟ شما میشناسید امیرالمؤمنین یعنی چه؟ و وقت شما چی میشین وقتی یاد میکنید که دیدن در خانه وضعیت همجوری شده که مولا در آن نیست خودشون بیان دمه در اون جواب بدن، شاید اینا حیا کنن رد بشن بی بی بیاد دمه مسائل عوض رو میکنه در زدن. همسرش میخواسته بره در رو باز کنه، گفت نه تو سب کن من هستم، من از مادر نشد در همین حد برود و پاسخی بگوید ایوای اما اینجا میخوان کاری میکنن شاید اینا رد بشن طبق برنامه معمول عمل میکنن بی بی آمدن پشت در من دیگه مصیبت سردی نکنم براتون کار به جایی رسید که بی بی نگاه کردن به قبر پدر بزرگ مارتون ابتا بابا مظلومیت امیر المؤمنین